حذف کنین کسانی را که باعث گرفتاری و غم و اندوه شما میشوند و فراموش نکنیم مار پوستش رو عوض میکنه نه ذاتش رو. سرآغاز گفتار نام خداست، خدایی که خاک را آفرید و زان خاک انسان پاک را آفرید. به نام خداوند سبحان. درود بر شما بزرگواران، شنوندگان عزیز، حضار محترم رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان و برنامه آشتی کنان، آمدیم که در خدمت شما باشیم. لذتی بالاتر از این نیست که آدم بتونه به هم نوعان خودش خدمت کنه و اجازه نده که بخوان از محیط اجتماعی و خانوادهشون دور باشن، چرا که خداوند متعال در همه لحظات ما رو هدایت میکنه و راه و راهنمای همه ماست و اجر خیرش رو هم به ما میده و نتیجهش این میشه که در زندگی بتونیم با اطرافیانمون خوب باشیم و زندگی رو خوب ببینیم و خوب با همدیگه در معاشرت باشیم. هر آنچه که ما در زندگی رفتار میکنیم فراموش نکنیم که جلوی آینه ای که میایستیم انگار همون رفتار برای ما تکرار میشه. پس فراموش نکنیم که کاری بکنیم همیشه در آینه زندگیمون بهترین ها رو داشته باشیم. ۳۵۵۸ شماره سامانه پیامکی برمی آشتی کنان و از طرفی هم عرض میکنم عزیز بزرگوار فضای مجازی هم آشتی کنان خط تیره 1399 رو میتونین در طول ایام در پیش رو با ما همراه باشین. و اما کارشناسان محترم برنامه، جناب آقای دکتر فردین ارجنگی از قضات بسیار محترم دیوان عالی کشور و تجدید نظر استان تهران هستند که در خدمت این بزرگوار هستیم و عرض سلام و ارادت دارم. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم، دوستان گرامی، حضرت عالی و میهمان برنامه.
خیلی هزار محبت فرمودیم. و سرکار خانم ساناز علی خواه از دکتران بسیار خوب ما، هم استاد دانشگاه هستن و هم مدرس. خانم دکتر خیلی خوش آمدیم، بفرمایید. خواهش کنم.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز. همراهتون هستیم با واقعیت‌های پنهان پشت هر زندگی که میتونه شاید آینه‌ای باشه برای همه دوستان.
دقیقا همینطوره. ممنونم از حضورتون. مهمون بسیار محترمی داریم و در خدمت این عزیزیم. با فاصله کوتاهی میرم خدمت این بزرگوار رو با ایشون هم گفتگو خواهم کرد. و اما مهمان محترم برنامه، خانم سلام، خیلی سلام. خوش آمدین. ممنونم از حضورتون، هزار لطف فرمودین. خواهش میکنم ضمن معرفی خودتون در صورت امکان میزان تحصیلات و سنتون رو هم اشاره بفرمین، سپاسگزار خواهم شد.
سلام، عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز و حضار محترم. 46 سالمه، کارشناسی حسابداری.
خیلی هزار لطف فرمودین. نامتون رو هم فرمودین، خانم گودرزی بود.
بله بله.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. خانم گودرزی، من دوست دارم که خودتون بفرمین کجا ما با هم آشنا شدیم، چه جوری شد و اون چه که در ابتدای برنامه باید بگیم و اذیتایی که از زندگیتون شدین و داشتین، ولی باز با همه این اذیت‌ها الحمدلله در سر زندگیتون مثل یه شیر دارین مدیریت میکنین و زندگی رو دارین اداره میکنین.
ممنون از بزرگواری شما. تو شورای حل اختلاف بود، برای یکی از کارام اومده بودم که با جناب علی آشنا شدم و خیلی خوشحالم از آشناییتون.
محبت داریم.
من زمانی که با همسرم ازدواج کردم خیلی سنتی و توی خانواده خیلی سنتی هم بزرگ شده بودم، با وجودی که مثلا تحصیلات دانشگاهی نداشتم، ولی همش اینطوری بود که با اجازه خانواده بود همه کارم، حتی ازدواجم. فاصله سنی من با همسرم 16 ساله، ایشون تو سن 42 سالگی و من 26 سالم بود که با هم ازدواج کردیم. و شروع زندگیمون و اینکه آشناییمون تا ازدواجمون فقط یک ماه طول کشید، یعنی خواستگاری، 2 هفته بعدش عقد و 2 هفته بعدش هم ازدواج، که سخت‌ترین مرحله ازدواج و غم‌انگیزترین مرحله همون شب عروسی بود که برادرم هم فوت کرد. همون شب عروسی. موضوع.
بسیار متأثر شدم از شنیدن این موضوع.
بله.
بفرمایید خواهش.
بعد از اون که دیگه وارد زندگی شدم و بعد محل زندگی ما کلن با خانوادمون دور بود، اونا یه شهر دیگه بودن، همسرم یه شهر دیگه بود و محل زندگی ما یه شهر دیگه. بعد که اومدیم دیگه زندگی رو شروع کردیم اینا، به مرور زمان فهمیدم که اعتیاد داره و خیلی دیگه هی تنشا شروع شد که نباید باشه تو زندگی، نمیدونم فلان، که دیگه فهمیدم که از قبل بوده و هست و اینجور که معلومه ادامه هم خواهد داشت، انگار دیگه تو زندگی. بعد دیگه مشکلات ما شروع شد، بعد زندگی من یه جوری شده بود این یه لا قشلا، می آمدیم تو شهر خودش، چون تو شهر خودش هم خونه داشت، ولی خونه‌ای که خانواده‌اش اونجا زندگی می‌کردن، پدر مادر نداشت ولی خواهر برادراش اونجا زندگی می‌کردن تو خونه‌ای که مال این بود، ولی خب همه چیش چون خارج از کشور کار کرده بود، همه چیش به نام برادرش بود. بعد من به خودم اومدم دیدم اصلا هر چی که داره که به نام برادر است، کارم که نداره، نگاه کردم دیدم اعتیادم که داره. هر موقع هم حرف میزدم خواهرش، به خصوص خواهر کوچیکه، مثلا خیلی دخالت میکرد، حکم پدر مادری رو برای همه اجرا میکرد، میومد وسط که مگه کم داره، مگه بابا زندگی خب مرد باید بیرون باشه، من نمیتونم تو خونه باشه. خیلی خیلی اینقدر دیگه ادامه دار. هرچی من یه دفعه با خودم اومدم دیدم یه پازل خیلی به هم ریخته، دنبال اینم که چجوری اینا رو بچینم که بتونم کامل کنم زندگیمو، چجوری درستش کنم. 2 نفری اومدیم درستش کنیم، موندم خودم تنها دیگه، هی کنار هم دیگه دیدم نمیشه. بچه دارم، بعدش هم اصرار بریز که 2 تا بچه دارم،
دختر و پسر.
بله، یه پسر یه دختر،
خدا حفظشون کنه،
زنده باشید. بعد به خودم اومدم، بعد اوایلم خیلی اصرار داشت چون سن من بالاست و فلان و اینا، بچه زودتر بچه بیاریم اونا، که من پسرم آوردم. بعد از اون دیگه هی روی خودشون نشون داد، اینکه هر موقع حرف میزنم پرخاشگری، فیزیکی کتک میزد، خیلی وحشتناک بود. هرچی نگاه کردم دیدم اومدم زندگی کنم، باید راه و چاره پیدا کنم که بتونم ادامه بدم،
انشالله
بتونم درستش کنم، انشالله بتونم به این بفهمونم که زندگی این نیست. چون نگاه میکردم میدیدم ذات بدی نداره، اینجور که بخواد درست زندگی نکرده و درست یاد نگرفته چجور زندگی کنه، چون از 8 سالگی کار کرده بود، از 13 سالگی از خانواده جدا شده بود برای کار کردن، چون خانواده فقیری داشت، همش فکرش این بود که این خانواده باید به یه جایگاهی برسن، این خانواده باید یه وسایل برای فراهم بشه برای زندگی کردنشون، خونه نداشتن. اینه که خودش از خانواده جدا کرده بود، اومده بود تهران برای کار کردن، که پولی بفرسته که اونا خونه بخرن، بخوان این کارا رو بکنن، بتونه زندگی برای اونا فراهم کنه. تمام زندگی خودش رو، با وجود که آدم باهوشی بود، ولی هوشش بعدها که مثلا فهمیدم، دیدم مثلا بچگیاش بیش فعالی داشته و درمان نشده، هی مثلا بیشتر که شناخت پیدا میکردم آدم بد ذاتی نبود که بگم از ذات بدشه که داره من اذیت میکنه، از اینکه قدرت بیان دوست داشتن. و حتی زمانی که من دیگه خیلی به تنگنا رسیدم گفتم میرم طلاق میگیرم، رفتم پیگیر شدم. حتی نسبت به اون زمان من مهریه خیلی بالایی داشتم، 1300 سکه برای من مهر گذاشته بود، مهریم رو گرفتم، خانوادهش مخالفت کردن، گفتن من مهریهش رو میدم، دوستش دارم و بر میگرده و تلاشم میکنم که برگرده. و زمانی که خودم هم رفتم مهریه بگیرم با قاضی که آشنام بود صحبت کردم، گفتم من نمیخوام طلاق بگیرم، من میخوام زندگی کنم، من میخوام زندگیمو بسازم، ولی چون این به نام برادرشه من باید اینو بگیرم که بشه سرمایه زندگیم، وگرنه برادره چون به نام خودشه اینو میبره. و قاضی خیلی همراهیم کرد، تونستم بگیرم. بعد دیگه مثلا از این یه لاقش لاقه این که میومدیم مثلا تو شهر همسرم میومدیم مثلا برای یه هفته مسافرت، چون خونه از خودش بود، یه دفعه یه ماه دو ماه زندگیمو نمیدونستم این ور زندگی میکنم اون ور زندگی میکنم چجوری دارم زندگی میکنم، هیچی را مثلا نمیفهمیدم از زندگی. بعد این ور که میومدم پیش خانوادش، خواهرش خیلی دخالت میکرد، یا مثلا بحثی بینمون پیش میومد که خودمون میتونستیم حلش کنیم، با گفتار این و اون، با دخالت این و اون، با نظرات این و اون، همه چی به هم میریخت. منم دور وای میسادم میگفتم شما راست میگه، نمیخواستم این تنشا ادامه دارتر بشه. بعد که دیگه اومدیم، دیگه من رفتم برای طلاق، رفتم تا مهریه رو گرفتم، یه جلسه مونده بود به طلاق که قاضی وقتی به من گفت یه جلسه، جلسه دیگه جلسه طلاقه، گفتم خب حالا چی کار کنیم؟ گفت با تعهد بزرگترا مثلا بیان تعهد بگیرن تو رو مثلا خونه مامانت ببرن، حالا بچه هم وسط تفلیه این میبره اون میاره، اون به خصوص باباش همیشه وسیله دفاعیشو بچه میکرد با خودش میبرد که منو اذیت کنه. دیگه بزرگترا اومدن درمیانی گذاشتن، خودش هم که پدر مادر نداشت، بزرگترا اومدن، بزرگترای محل اومدن و اینا، من برگشتم سر زندگی. برگشتم باز دیدم داره هی ادامه پیدا میکنه، اعتیاد که همچنان سر جای خودش بود و بیشتر تنشن زندگی من بود.
الانم
هست. چجوری بود؟ من دیگه خودش موافقت کرد که بریم درمان، من دوست دارم بچه‌ام بزرگشن نه منو این شکلی نبینن، منو اینجوری نبینن. خیلی پیگیر شدیم، فهمیدیم که این از لحاظ ستون فقرات مادرزادی مشکل داشته و این دردها باعث شده که مثلا طرف این بره و کار کم داشت، کار تراشکاری بود، کار خیلی سختی بود براش. بعد که رفتیم همه دکترها گفتن چون دیگه با این ساکت شده، اگر جراحی کنه 50-50 است که برگرده، اگرم جراحی نکنه درمانش همینه. و موافقت شد و قبول کردم و دیگه کنارش اومدم، باش کنار اومدم، نپذیرفتم ولی کنار اومدم. تا اینکه دیگه ادامه دار اینا اومدیم، دوباره دیدم هی این دخالت ها بیکار شد، براش کار جور کردم، کار جور کردم، رفت خیاطی بلد بود چون قبلا شغل اصلیش خیاطی بود، رفت خیاطی تولیدی زد تا اینکه شریکش باهاش خیانت کرد، همه چی رو برد، دوباره شدیم صفر. برگشتیم به خودم، اومدم دیدم بابا اصلا هر چی که داره به نام برادر است. بعدش هم میرفتم جلو که اینا رو برگردونم، خانواده میگفتن میخواد بردارو بره، اینا میذاش جبهه میگیره. بازم همه چی رو کتک ها رو تحمل کردم، فشار رو تحمل کردم، از خانواده دور شدم، از خانواده قطع رابطه کردم که زیاد دخالت های اونم تو زندگی نباشه. دور شدم تا اینکه بتونم درست کنم، افتادم به دنبال این که اموال رو از دست برادر بگیرم که بتونم زندگی کنم.
خانم گودرزی، من اگر اجازه بدین یک تشکر ویژه کنم از فهیم بودن شما بانوی محترم. اینقدر با مدیریت بسیار بسیار با ارزشتون، الحمدلله رب العالمین، بچه های فهیم و تحصیل کرده ای هم دارن و این جای شکر داره و خدا را هم شکر با همه این دردسرا و با این مدیریت تونستن الان تو هر بهترین منطقه تهران هم ساکن هستن. خود همین برای من بسیار ارزشمنده. من این بخشایی که الان ایشون فرمودن، من این بخشا رو نمیدونستم و واقعا الان ارادتم چندین برابر شد به علت اینکه این خانم خیلی بزرگ و فهیم و دانا هستن، زندگی رو به معنای واقعیش درک کردن. چقدر خوب اون کسایی که الان دارن صدای این خانم محترم رو میشنون و عرض بنده رو میشنون برسن به این که در زندگی یه گذشت گاهی وقتا خیلی از جاده ها رو میتونه در همباری خودش حفظ بکنه و برسون آدم ها رو به سرفرازی و سربلندی این خانمی که الان شاید صدای غمگین الان دارن، ولی نهایتاً خوشحالم از این که سر زندگی خودشون با همسرشون همچنان هستن. ظاهرم یک کسالتی هم دارن نه؟
بله، من بعد از این که دیگه این کارا رو درست کردم و روبرا کردم، حتی همسرم زمانی که برادرش اینا رو گرفت توان این که بخواد نونی هم برای خونه بخره رو نداشت. من همه کاری کردم، جایی هم که میرفتم سر کار اولی که میگفتم من بچه‌هام همراه هم، یعنی جایی کار میکردم که باید کنارم باشن،
خود افتشون
میرفتم کار میکردم، حتی کار خدماتی هم باشه انجام میدادم، میگفتم فقط بگذره، این زمانم میدونم که درست میشه، میدونم که بر میگرده، میدونم که همه چی درست میشه، انجام میده. حتی هیچ وقت یادم نمیره بعدها که با هم آشنا شده میگم من فکر میکردم مثلا شما سرایدار این ساختمان هستید، من نمیدونستم که مثلا شما این کارا رو انجام گفتم یه زمانی لازمه برای زندگی که هر کاری انجام بدی که رو پا وایسی، که بتونی درست کنی، که بتونی برگردی به اون جایگاهی که باید باشی.
الحمدلله الان رسیدیم
باشی. خدا رو شکر، خدا رو
شکر، مرتبه شکر. بله. از هر نظر من تا اونجایی که در زندگی شما در حد صحبت‌های تلفنی که داشتیم متوجه شدم الحمدلله از امکانات رفاهی خوبی برخوردار هستیم و این برای ما ارزشمنده. آقای دکتر شنیدین صحبت‌های سرکار خانم گودرزی رو؟ من خواهشم اینو بفرمین.
خیلی خوش آمدید خانم گودرزی. من میخوام شنوندگان محترمم به این برنامه توجه ویژه‌ای داشته باشن، چون آسیبی که ما در خانواده هایی که دچار اعتیاد هستن صفر صده. یعنی چی؟ یعنی اینکه واقعا اگر توی خانواده معتاد باشه خیلی باید آستانه تحمل این خانم بالا باشه که این آقا رو بتونه جمع جور کنه، مخصوصا اگر اعتیاد از نوع صنعتی باشه. حالا نمیدونم همسر شما مصرف موادش سنتی بوده یا سنتی، نمیدونم.
سنتی بود.
بنابراین میخوام شنوندگان محترم به این موضوع توجه ویژه داشته باشم. ببینید وقتی تو زندگی امید باشه، امید چراغ نور میشه برای زندگی.
بله.
گفتن شاید اینجا آسون باشه، ولی من به تجربه عرض میکنم خانواده هایی که با اعتیاد درگیر هستن، باور کنید آقای جبریل پور که ما ده ها مثال میتونم براتون بزنم که حتی پدر، مادر، برادر جدا شده و خانم به تنهایی تولیت کرده، زندگی رو اداره کرده. و همانطوری که شما گفتید اول ما یه دستمریزاد باید بگیم به خانم گودرزی که علارغم این مشکلات، که یکی از مثالهایی که خود خانم گودرزی هم زدن تنها فشارهای روحی روانی نیست، برخوردهای فیزیکی متعدد، که واقعا من بارها تو برنامه‌های مختلفی که راجع به بحث اعتیاد ما در حوزه مسائل خانوادگی داشتیم، شما به جد تو آغاز برنامه وقتی گفتید شیرزن و باید گفت شیرزن. بینید خانم گودرزی تنها بحث مشکل اعتیاد نیست، فاصله سنی هم یکی از بحث
16 سال، ولی
16-17 سال فاصله سنی. یعنی حالا خانم دکتر علی خواه راجع به آسیب‌های روانی که ایشون در طول این زندگی مشترک درگیرش بودن و حتما به اونها اشاره خواهد کرد. ما اینجا فقط به عنوان یک هموطن باید سپاسگزار باشیم و شنوندگان محترم هم الگو بگیرند. ببینید ما میگیم که نقطه قوت زندگی مشترک امیده. خانم گودرزی علی‌رغم فاصله سنی و حتی اشاره کردم همسرشون در خارج از کشور بودن، اندوخته که آوردن برادر تصاحب کرده. بهانه ها هم وجود داره ها، ما چون پرونده های متعدد اینجوری دیم کفتی آقا اشاره کردن خانم در زمینید. این بهانه بهانه درستی نیست. برادر من معتاده، اگر سند و برگردونم یا اموال و برگردونم این اموال تلف میشه. خب چه بهتر، ما پیشنهاد میکنیم به جای اینکه این اموال به نام شما باشه، به نام بچه ایشون باشه
و خود خانم و بچه ها.
اگر از خانم نگرانید به نام بچه شون باشه. منظورم اینه که ما در بحث اعتیاد واقعا اون زندگی هایی که حفظ شده 100 درصدش 100 درصدش مدیون پایداری خانمه، چون واقعا در بسیاری از موارد از آستانه تحمل خارجه، تحمل این زندگی. ولی من هم تشکر میکنم از خانم گودرزی که پایداری کردم و انشالله میوه این زندگی رم با بچه هاشون دریافت خواهند کرد، چون من معتقدم در نظام کائنات هیچ عملی مخفول نمیمونه. انقدر نظام کائنات هوشمند، امکان نداره عمل ما رو بدون مزد بذاره. یه جایی این عملها برمیگرده، هرچند که زحمت و مهنتی که خانم گودرزی در زندگی مشترک کشیده و الانم یه فاز جدیدی بهش اضافه شده، همسریشون سکته مغزی کردن، دارن دیگه به نوع دیگری تیمار میکنن و واقعا یه جاهایی زندگی برای بعضی ها سخته و به غیر از تشکر کلام و واژه‌ای وجود نداره که بشه اینها رو جبران کرد.
و جناب آقای دکتر، صحبتی رو که من با سرکار خانم گودرزی داشتم، اصلا سکته همسرشون زیاد براش جدی نیست، چرا که با تمام وجود پذیرفته، احساس میکنه که خداوند، احساس کنه واقعیت اینه، خداوند داره کمکش میکنه و تمام تلاشش بر اون دوتا گلایی که دارن، یعنی حتی ما برای برنامه‌ام ازشون خواهش کردم تشریف بیارن، فرمودن که یه جوری باشه که من با دختر کوچیکترم، حالا نمیدونم بکنم 13-14 سالشونه، 13-14 ساله، اصلا میگفت دوست دارم اونم باشه، یعنی با دختر 13-14 سالش دوتا رفیقن، حالا یا ایشون سن اونن یا اون خانم سن ایشونن، با آقازاده محترمشون، یعنی یا آدمی هن کاملا به زندگی متعهد، کاملا متعهد. من در شورا هم دیدم ایشون، بعدم که باشون صحبت کردم، واقعا ما همچین نمیدونم چی بگم، گوهرایی رو داریم، نمیشه گفت انسان عادی، فرشتن.
در موضوع مباحث تخصصی اعتیاد بارها این موضوع رو مطرح کردم، اینجا هم دوباره مطرح میکنم. بینید ما در موضوع ترک اعتیاد یکی از مواردی که بسیار موفق بود و در کشور جواب داد این جلسات NA بود. جلسات NA به این صورت بود که معتادان جمع میشن، تجربیات خودشونو منتقل میکنن. بینید یه جایی هست که ما اینجا تو جای گر نشستیم، داریم بحثای علمی رو مطرح میکنیم، بحثای تجربی رو مطرح میکنیم، ولی خانم گودرزی این زندگی رو با این مشقاتش مرور کرده، تجربه کرده و بسیار بسیار مفید و مؤثره که برای صیانت از خانواده هایی که ما در پرونده های موضوع طلاق میبینیم که بسیار دو تا محور عمده داره پرونده های طلاق، یکی بحث‌های معیشت توی اقتصادی، یکی بحث‌های مهمترینش بحث‌های اعتیادی. من به نظرم تو این سالن‌ها و فرهنگسراها خانم‌های قوترزی و امثال خانم قوترزی که امثالشون کم هم نیست در حوزه خانواده ها، چون ما خانواده هایی که دچار اعتیاد هستن ولی سرپا هستن کم نداریم، هم حمایت های حاکمیتی وجود داره و هم حمایت های اجتماعی وجود داره، تجربه وزین و سنگینی هستن که افرادی مثل خانم قوترزی تو این برنامه ها باشن و این تجربیات رو منتقل کنن و امید بدن. چون من اکثرا دیدم در بحث‌های طلاق وقتی با این دیالوگ‌ها ما مواجه هستیم، طرف میگه آه شما که جای ما نیستید، شما حرفشو میزنید ولی این زندگی قابل تحمل نیست.
دقیقاً
از جهت امید بخشی حضور بانوان شریف و محتشم و محترمی مثل خانم قوترزی بسیار بسیار کارسازه.
بله، من آقای دکتر یه مدتی با یه کنگره ای هست که در مورد بحث اعتیاد همکاری میکردم. این کنگره کنگره 60 بود و با اینا همکاری میکردم. آقای مهندس جاکام نامی بود که ایشون سرپرستی این کنگره رو داشتند و دارن، الان هم همچنان فکر میکنم دارن کار انجام میدن. دختر خانم محترمشون مدیریت داخلی رو داشتن. خب اونجا دیگه نمیگن معتاد، به معتاد میگن مسافر و اون کسی که باش همراه هست میگن همسفر، یعنی قرار بود. بعدم به مرور به اینا عنوانهایی رو میدن که این میرسه آخر به جایی که یعنی از اعتیاد دیگه الحمدلله رب العالمین منفک شده. چیزی که اونجا برای من مهم بود، میگفت شخص اعتیاد که داشت میومد معتاد، زمانی ما این معتاد رو میپذیرفتیم که اولین نفر از درون وارد شه. حالا میخواد هر کی معرفی کنه، مثلا میگفت جبرئیل پور تو معرفی کردی، ما این رو کاری نداشیم، جبرئیل پور دوست ماست باشه، ولی آیا ببینیم این شخص معتاد با پای خودش آمادگی اینو داره که بره برای ترکش یا نه. می آمدن و این کار انجام می گیره و خیلی سخت بود. من یه مدت‌های طولانی آدمای معتاد رو با همسرشون می آوردم و می دیدم یا همسرش اعتیاد داشت یا هر جفتشون داشتن یا خود زوج داشت، زوجه کمکش می کرد. اون چی که می خوام بگم فقط یک مدیریته، بنا به تایید فرمایش شما جناب دکتر ارجنگی، که مدیریت سرکار خانم قوترزی به حدی ارزشمند هست که تونسته تا این لحظه که هیچ از این منبرش هم، اون موقع فقط یه بحث اعتیاد بود، حالا سکتش هم از این بر اضافی شده، دو درد بسیار کمرشکن و ایشون دارن با تمام شجاعت و شهامت و رشادت دارن مدیریت میکنن. خانم دکتر علی خواه بشنویم.
خب صحبت های خانم قوترزی واقعا بعضی من رو یه جوری تکون داد. یه زمانی من برای معتادان کار میکردم، زمانی که داشتیم آموزش میدیدیم در زمینه اعتیاد، یاد گرفته بودیم که اعتیاد رو به چشم یک بیماری نگاه بکنیم، نه اینکه بخوایم به چشم یک
بله.
فردی که انگل جامعه هست. از یه طرف نکاتی رو شما گفتین خانم قوترزی، از 13 سالگی از بستر فقر و نداری و فشار بلند شده و خودش رو مسئولیتی که رو دوش یک نوجوان، تازه نوجوان دارم میگم، گذاشته شده که تو باید نجات بدی خانواده رو و در این مسیر آسیب هایی که دیده و همراهی نداشته که کمکش کنه که بتونه راه درست رو پیدا بکنه و درمان درستی بگیره و خب رفته سمت خود درمانی و سلف مدیکیشن براش اتفاق افتاده و چیزی که در دسترس همه جامعه هست، بیاد اون اعتیاد سنتی رو داشته باشه، استفاده کنه تا دردهاش خاموش بشه. به هر حال هر کس توجیهی داره، هر کس صحبتی میکنه، ما که نمیدونیم چه اتفاقی افتاد، ولی این چیزیه که برای شما تعریف کرده. ولی چیزی که در الگویی که در زندگی شما میبینم، 16 سال فاصله سنی، شما بیشتر حالت پرستار قربانی رو توی زندگی ایفا کردین و ایشون یک حالت